دوستان سلام، این 52 برنامه آخر هفته است. 25 آبان 97، نخستین سالگرد این برنامه، با اجرای بیژن فرهودی در لندن و همراهی روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرونده باشید و خوش و سرحال باشید. برنامه آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با تاکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید. منم به مردم از سلام عرض میکنم.
آقا، نخستین سالگرد برنامه رو به تو هم تبریک میگم.
منم تبریک میگم، واقعا فکر نمیکردم به یک سالگی برسیم، ولی لطف مردم اینقدر زیاد بود، یعنی استقبال از برنامه ها اینقدر زیاده که دیگه فکر کنم بعد برای 2 سالگیش هم از الان آماده باشه.
انشالله 2 سالگیشو در ایران جشن بگیریم رو الان.
انشالله.
خب دوستان، اول از همه یک اصلاحیه داریم و اون هم در مورد نام ایرانی نروژی بازداشت شده به اتهام برنامه ریزی عملیات ترور در کشور دانمارک بوده. نام درست این شخص محمد داوودزاده لولایی است که ما اشتباهاً هفته پیش او را محمد داوودی لولایی معرفی کردیم. پوزش می‌خواهیم بابت این اشتباه. رولا، دیدم کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران مصاحبه داشت با فرانس 24. این تئوری رو مطرح کرده که این ترور ممکنه کار عناصر خودسر غیر مرتبط با حکومت بوده باشه که میخواستن شرایط کنونی بین ایران و اروپا رو برهم بزنن. میگه که شخصی که بازداشت شده نروژیه و ربطی به ایران نداره.
خب عکسش تو سفارت هستش، چطور ربطی نداره به ایران؟ این شخص وابسته به سپاه قدس بوده، نیرو قدس سپاه، همونجوری که اسدالله اسدی وابسته به نیرو قدس سپاه بود، همونطور که اون دو ایرانی بازداشت شده در امریکا که اسم یکیشون مجید دوستدار بود فکر میکنم، اون وابسته به نیرو قدس سپاه بود. اون دو منبعی که توی بلژیک گرفتن و داشتن زمین سازی میکردن برای انفجار در مقر در اون جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس، اون وابسته به سپاه بود و توی شورای عالی امنیت ملی الان اختلاف بین ظریف و روحانی بر سر اینه که یه سری ابلاغ‌ها، یه سری بخشنامه‌ها قبلا وجود داشته و باید دستگاه‌ها هر کاری که میخوان تو خارج از کشور بکنن رو باید با یه بخشی توی معاونت سیاسی وزارت خارجه هماهنگ میکردن تو خارج از کشور که اگه تبعاتی برای کشور داشت وزارت خارجه در جریان باشه و دولت در جریان باشه بتونه اینها رو جمع بکنه. این عملیات ها کاملا سرخود انجام شده و زیر نظر، یعنی با هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه و سپاه قدس تو خارج از کشور انجام شده و دولت روحانی در جلسات شورای عالی امنیت ملی، شخص روحانی به خاطر اینکه تبعات این موضوع بیشتر گردن سپاه نیفته و سپاه در اروپا سازمان تروریستی شناخته نشه و اروپا برای این حوادث تروریستی تحریم‌های جدیدی روی ایران نذاره یا از برجام خارج نشه، دولت را دربارش سکوت کرده و به نوعی این سکوت تلقی این ایجاد شده که این کار دولت، یعنی کار وزارت اطلاعات با هماهنگی خود سیستمای امنیتی داخل کشور. ریشه اختلاف ظریف و روحانی الان از همین جلسات شورای عالی امنیت ملیه که من دارم اروپا رو درست میکنم، بین اروپا و امریکا فاصله انداختم، منتها سپاه عملیاتاشو بدون هماهنگی با وزارت خارجه انجام میده و باعث زحمت و شکاف در دیپلماسی وزارت خارجه شد.
یعنی دست راست نمیدونه دست چپ چی کار داره میکنه به این ترتیب.
بله، جمهوری اسلامی جزیره جزیره است دیگه، بارها تو این برنامه ها گفتیم که، ولی سپاه قدس سر خود داره این کارو میکنه. الان مثلا به طور مرتبط یه چیز مرتبط با این موضوع، یه گردش کاری زده شده از معاونت اطلاعات نیرو قدس سپاه به شورای عالی امنیت ملی که حالا مثلا یه سوژه‌ای رو تو خارج از کشور باید بزنیم. مشخصا هم اسم آوردن مدیر مسئول آمد نیوز، باید تو خارج از کشور اینو بزنیم. شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و گفته که خب زدنش الان هزینه داره، تبعات داره. سپاه ناراحت شده، سازمان اطلاعات سپاه، نیرو قدس ناراحت شده، یک نامه ای رو زدن به دفتر نظامی آقای خامنه ای و اون دفتری که اونجا حالا هست این کار رو انجام میده که شما تعیین تکلیف کنید، ما الان سوژمون الان هست. ببین اینا همه تو داخل کشور اتفاقاتی که میفته، چیزی که ما فهمیدیم این که وزارت اطلاعات هیچ نقشی در ترورهای خارج از کشور نداره. ما چیزی نداریم با کسی، حالا وزارت اطلاعات خوبه بده، سپاه خوبه بده، اتفاقاتی که داره میفته الان تو زیر مجموعه سپاه داره اتفاق.
خب یه نکته جالب اینه که اگه توجه داشته باشی، مقامات ایرانی همیشه میگویند که این دو تابعیتی ها رو به رسمیت نمیشناسن و فقط تابعیت ایرانیشون رو به رسمیت میشناسن. حالا اینجا کمال خرازی قافیهش که تنگ اومده میگه که این آقای محمد داوودزاده لولویی نروژیه، ارتباطی با ایران نداره. این چه جوری میشه آخه؟ خب رقم شطور سواری دولا دولا نمیشه. یا دو تابعیت ها رو قبول دارین کلا یا ندارین، نمیشه بله. یه جا داشته باشین یه جا نداشته.
بله تو ایران که میرسن میگن اینا دو تابعیتی رو ما قبول نداریم و چون ایرانیه اینجا مثلا هر کاری انجام داده شه به ما ربطی داره. الان خیلی هستن دو تابعیتی که الان تو زندان‌های ایران هستن، مثلا نمونه سعید ملکپور با خود من همبندی بود، توی زندان با هم دیگه بودیم. از اون موقعی که من رفتم زندان تا اون تاریخی که سعید ملکپور گرفته بودن 18 ماه انفرادی بود، 18 ماه انفرادی بود. خیلی سخته انفرادی طولانی مدت. بعدش هم فهمیدم 4-5 سال دیگه هم بعدش تو انفرادی بوده. خب خیلی هستن اینجوری دو تابعیتی الان گرفتارن.
رولا قبل از اینکه به کامنت های مردم بپردازیم، من یه نکته دیگه در مورد خرازی میخواستم باهات روشن بکنم. این مقامش چیه؟ رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران، روابط خارجی ایران. این آیا این هم یک صدای دیگر در امور خارجی کشوره؟
بله.
چند تا صدا اینا دارن؟ یه آقای ولایتی دارن که مشاور ولی فقیهه، یه وزیر خارجه دارن که بلکه میگوین ایشون بیشتر رئیس در واقع وزیر روابط عمومی وزارت خارجه هستش. حالا سرکله آقای خرازی هم پیدا شده که با فرانس 24 مصاحبه میده. این چیه ماجرا در اونجا؟ الان
دو تا تشکیلات بین المللی تو دفتر رهبری هستش، یکیش هم این شورای روابط خارجی روابط راهبردیه که مسئولیتش با کمال خرازیه و چندین نفر هستن اونجا راهبرد بلند مدت سیاست خارجی کشور رو تدوین میکنن و به رهبری میدن، رهبری برای ابلاغ به دستگاه هایی که توی زمینه روابط خارجی فعالیت دارند اونها رو ابلاغ میکنه و میگه بر اساس این سیاست ها باید عمل بکنید. الان مثلا آقای ظریف بر اساس سیاستی که خودش توی وزارت خارجه داره نمیتونه عمل بکنه، باید برنامه‌ای که این شورای روابط راهبردی داده و از قبل تنظیم شده مثلا برای دورنمای 10 ساله آینده کشور، 5 سال آینده کشور رو، اون رو ظریف عمل بکنه. یه بخشیه توی دفتر رهبری که حالا ولایتی اونجاست، اون بحث ولایتی مربوط به کشورهاییه که خود آقای خامنه‌ای مستقیماً روابط خارجی با اینها رو به عهده میگیره. مثلا آقای ظریف حق نداره تو مسائل سوریه خارج از مشاوره با ولایتی کاری بکنه، تو یمن همینطور، تو عراق همینطور. خب ما مثلا چند وقت پیش، البته خبرش رسانه‌ای نشد، گذاشتم مفصلاً حالا بهش بپردازم، اما به فرض مثلا چند وقت پیش جلسه‌ای بوده توی بیت رهبری که 2-3 تا از مقامات مسئول عراقی توی اون جلسه بودن و آقای خامنه‌ای توی اون جلسه میگه که ما کلن برای دور زدن تحریم روی ترکیه هم دیگه نمیتونیم حساب بکنیم و ترکیه هم داره زیرابی میره، الان فقط از طریق 2 تا کشور میتونن تحریم ها رو دور بزنن، 1 سوریه، 2 عراق. با وزیر بازرگانی و وزیر صنعت مثل که وزیر صنعت عراق که تو این کابینه جدید داره انتخاب میشه یا انتخاب شده تا الان هنوز دنبال نکردم، قرار تحریم ها رو از طریق این وزیر صنعت دور بزنن که حالا به محض اینکه اطلاعات تکمیلیش رو ما داشته باشیم این آقای وزیر صنعت رو هم میسوزونیمش که انشالله آمریکایی ها
خب اینم میره توی لیست سیاه ایالات متحده اگر تایید بشه وزیر صنعت عراق.
سلام ایران، به خانه ام خوش آمدید. نام من دایان است. من یک معلم هستم. در آمریکا به دنیا آماده ام و از آمریکا با شما حرف می زنم. 8 سال پیش با الهامی که در حال خواب دریافت کردم شروع به یاد گرفتن زبان فارسی کردم. حالا دارم فارسی یاد می گیرم و خیلی خوشحالم که به زبان شیرین شما حرف می زنم. گاهی می شنوم و می بینم که بعضی از مردم در ایران به خیابان می روند و فریاد می زنند مرگ بر آمریکا. به همین خاطر جواب من به فریاد مرگ بر آمریکا این است: زنده باد محبت، زنده باد زندگی، زنده باد آزادی، زنده باد ایران، زنده باد مردم ایران، زنده باد آمریکا، زنده باد مردم آمریکا، زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
بسیار خوب دوستان، به روال معمول نگاهی داریم به گزیده ای از کامنت های شما که طی یک هفته گذشته دریافت کردیم. شایان آر زد ام نوشته: درود با آقای فرهودی و آقای روح الله زم عزیز، با تشکر از برنامه خوب شما. آقای زم، در مورد این فعال های سیاسی که در خوزستان توسط رژیم جنایتکار دستگیر شدن و تعداد 22 نفر اعدام شدن خواهشان توضیح بدید. رولا، این افراد در ارتباط با حمله به رژه سپاه در روز دوم مهر در اهواز دستگیر شده بودند. خبری که داشتیم این بود که روز 17 آبان به صورت دست جمعی در زندان مرکزی اهواز اینا رو اعدام کردند، ولی استاندار تکذیب کرده. اطلاعات داخلی تو چی در رابطه با این 22 نفر؟
به منابع خبری عرب، یعنی فعالان عرب توی منطقه، میگن که این 22 نفر اعدام شدن. مشخصا 4 تا از این افراد خانواده هاشون هیچ خبری از سرنوشتشون ندارن چندین روزه، مثلا هیچ پیداشون هم نیست. تو بقیه خانواده ها فشار امنیتیه برای اینکه با رسانه ها ارتباط نگیرن و این موضوع رو رسانه ای نکنن. بر اساس گزارش هایی که وجود داره، بیش از 700 نفر از فعالین عرب اهواز در ارتباط با این ترور بازداشت شدن. حالا جای سوال اینه که اگر رژه تروریستی اهواز، حمله تروریستی به رژه، کار داعش بوده، خب به داعشی که اصلا توی خوزستان یا اهواز نفوذ نداره و اصلا تا لب مرز هم نیومده، چرا باید فعالین عرب اهواز بازداشت بشن؟ اگر این سناریویی نبوده که توسط سپاه طراحی نشده، چرا باید فعالین عرب اهواز تو این مدت به این شکل پرحجم بخوان بازداشت بشن؟ یه موقع هست مثلا تو کشورهای دیگه همه جا همین جوریه، حتی تا خود جمهوری اسلامی ها فکر میکنم تا چندین سال پیشش هم همین جوری بود که برای یک حادثه نهایتا یه مظنون، دو مظنون، سه مظنون، نه 10 تا مظنون رو میگرفتن، ازش بازجویی میکنن، شناسایی میکنن. این بیشتر یک حالت سرکوب داره، بیشتر یک حالت سرکوب قومیتی داره، سرکوب مردم رو داره که به بهانه ترور میخوان این سرکوب ها رو اونجا گسترش بدن، که خب میبینیم جواب مکتوب
به جرم عرب بودن در واقع اینا رو اعدام کردن.
ببینید، خوزستان، اهواز توی قیام هایی که توی دی ماه شد، توی فروردین ماه شد، توی مرداد ماه شد، توی تیر شد، اینها خوزستان، اهواز اولین شهرهایی بودن که، یعنی تو استان خوزستان شهرهایی بودن که پیشتاز در قیام مردمی بودن. همین الان شما ببینید، الان 600 تا 700 تا مردم رو اونجا مثلا بازداشت کردن که چه بسا آمارهاش بسیار بیشتر از این هاست و الان مثلا این 11 روز توی نیشکر هفت‌تپه تظاهرات اعتصاب، تو شادگان همینطور، یعنی توی جاهای مختلف اینها ظلم پذیر نیستن این مردم اهواز، مردم خوزستان، و حکومت از این احساس خطر میکنه و احساس میکنه که باید اینا رو سرکوب بکنه. به محض اینکه سرکوب تو خوزستان تمام بشه میرن سراغ سیستان بلوچستان، یعنی دونه دونه این جاهایی که مستعد قیام هستن رو دونه دونه سرکوب میکنن.
خب اگر حرف آقای استاندار درسته که این خبر اعدام کذب محضه، بیاد اجازه ملاقات زندانیا با خانواده هاشون رو بده.
خب استاندار کاری نیستش، یعنی استاندار تو اونجا نماینده دولته، کسی که بعد اجازه ملاقات رو بده رئیس کل دادگستری استان خوزستانه، یا نه مثلا رئیس دادگستری اون شهری، رئیس دادگستری اهواز به فرض مثلا، اونها باید بدن، که البته اینا میتونن با هم تعامل بکنن و این کار رو بکنن، ولی بعید میدونم میخوان یک فضای رعب و وحشتی توی اهواز و خوزستان و اینا ایجاد بکنن که مردم واسه قیاماشون یه ذره بترسن و تو خیابونا نیان.
بله. امید یاوری نوشته: در قلعه چنان اهواز که من برای چند سال از اون منطقه رد می شدم هزاران سگ است. قلعه چنان یک دهات خارج از اهواز بوده و پشت صنایع فولاد اهواز مستقر است. در اصل جاده کمربندی جنوبی به آبادان و خرمشهر از کنار این دهکده رد می شه و روبروی این دهکده بیابونه و خدای نکرده اگه ماشینی اونجا خراب بشه و صاحبش پیاده بشه قطعا توسط این سگ‌ها خورده میشه. موزل بزرگی بود و بارها افراد زیادی توسط این سگ‌ها زخمی شدن و یا دریده. ولی از اونجایی که سیستم گلوبالیسم نمیخواد خورده شدن آدم‌ها توسط سگ‌ها رو پخش بکنه به علت منبع درآمد صنایع غذایی حیوانات، برعکس چنین خبرهایی رو بولد میکنن. اهواز شبها در تسخیر سگ‌هاست. کمک کنید. در رابطه با خبر و کلیپی که هفته پیش داشتیم در مورد سوزاندن 300 قلاده سگ توسط شهرداری اهواز اطلاع پیدا کردیم که اون خانومی که این خبر رو اعلام کرده بود و در فیلم حضور داشت، شهرداری ازشون شکایت کرده. رولا، معلوم نیست برای چی باید از فردی که اطلاع رسانی کرده در مورد یک واقعیت بیان و شکایت بکنن.
بله، خب هم از اینکه بیان ریشه قضیه رو درست بکنن، طبیعتاً همینطوریه دیگه. بارها هم اتفاق افتاده که از کسی که این خبر رو منتشر کرده میان شکایت میکنن. امیدوارم براشون اتفاقی نیفته و آزاد بشه.
بله. دماوند تنها نوشته: موضوع مذاکره پشت پرده نظام با آمریکا واقعا نگران کننده است و بر زندگی اقتصادی بسیاری اثرگذاره. چرا بیشتر به این موضوع نپرداختید که بسیار مهمتر از حلقه نارمکه که تقریبا همه میدونند و اگر ندونند هم اثری در زندگی و اقتصاد از یک طرف و مبارزه سیاسی فعالین سیاسی ندارد. لطفاً اگر درباره مذاکرات پشت پرده اطلاعات معتبری دارید بیشتر بیان کنید. رولا، وزیر خارجه آمریکا آقای پومپئو یک مصاحبه داشت اخیراً با بی بی سی فارسی، گفتش که هیچ نشانه‌ای از این که به خاطر تحریم‌ها مقامات ایرانی حاضر به مذاکره شده باشند ندیدیم، ولی امیدواریم که این کار رو بکنند و رفتارشون رو تغییر بدن. ولی تو هفته پیش هم گفتی اینو که دو طرف در حال مذاکره هستند. چرا چنین چیزی رو تو بیان میکنی؟ بر چه اساس اینو میگی؟
ببین، الان در حال مذاکره که طبیعیه، مذاکره چیز بدی نیست، بین همه کشورها وجود داره. به فرض مثلا خود سیستمای امنیتی ایران با سرویس هایی که ارتباط ندارن، مثل موساد، مثل CIA، مثل مثلا سرویس به فرض عربستان، اینا ارتباط ندارن. اینا یه دستگاه هایی دارن که بهش میگن هاتلاین، و توی موارد خاص با اون دستگاه هاتلاین با هم ارتباط میگیرن و تماس برقرار میکنن. یعنی اینطوری نیستش که تماس بین کشورها اصلا وجود نداشته باشه، از طرق دیپلماتیک تماس وجود داره. یک موقعی واسطه میفرستن، یک موقعی از طریق اون خطوط هاتلاینی که تمام کشورها دارن با مقامات کشورهای دیگه ارتباط برقرار میکنن که به روابط، به تنش و اینا، به جنگ و اینا کشیده نشه، با یه تلفن موضوع رو مستقیم با هم حل میکنن. این مذاکره هم وجود داشته، از قبل هم وجود داشته، بعدش هم وجود داره، چیز بدی نیست. مهم اینه که شرایطی که امریکا گذاشته اون شرایط رو جمهوری اسلامی بپذیره. من از منابع داخلی که داشتم باهاشون صحبت میکردم، اینا میگفتن مذاکرات، شروط مذاکره الان 12 تا نیست، 30 تا شروط مذاکره، 12 تاش رسانه‌ای شده، از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل مثلا جزو یکی از اون شروطیه که اصلا رسانه‌ای نشده. خب الان شیشه عمر آقای خامنه‌ای هم دست اسرائیله. اینو من فکر نکنم گفته باشم تا الان. آقای خامنه‌ای مریضی داره که این مریضیش فقط توسط پزشکان اسرائیلی درمان میشه. یک پزشک اسرائیلی اومده تو داخل کشور، آقای خامنه‌ای رو معالجه، یعنی ویزیت کرده
و معاینه کرده
و عمرش رو 22 ماه دیگه ارزیابی کردن که 22 ماه دیگه بعد انجام میشه. فکر میکنم این دقیقا یکی دو ماه پیش این اتفاق افتاده. 22 ماه طول عمرشه و باید یک پیوندی رو انجام بده، نمیدونم به کجاش، باید یک پیوندی رو انجام بده که تکنولوژی پزشکی این پیوند دست اسرائیله. خب اسرائیل میگه یا منو باید به رسمیت بشناسی، من میام پیوند میزنم برای که، در صورت که پیوند هم بزنم 7 سال زنده میمونی. یعنی اینجوری نیست که 10 سال 15 سال بعدش زنده بمونی، 7 سال زنده میمونی. یا اینکه تو 22 ماه آینده رو نخواهی دید، یعنی 25 سال آینده رو میگفت اسرائیل نخواهد دید، خودش 22 ماه آینده رو نخواهد دید. خب ببین این آقای خامنه‌ای قبول نمیکنه، تا الان هم قبول نکرده، اون واسه جون خودشه، واسه اینکه طول عمرش بیشتر باشه قبول نکرده که بیاد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. طبیعیه این مذاکرات وقتی جریان داره آمریکا میگه این شروطی که من گذاشتم که 12 تاش رسانه‌ای شده، من شنیدم این شروط حدود 30 تا هستش،
بله
این 12 تا رو باید قبول بکنی. در زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر هستش این شروط رو به هیچ وجه قبول نمی‌کنه، پس مذاکره منتفیه. ببین اینا اتفاقا خوبه که آدم از مذاکره نباید بترسیم، آدم میرن پای مذاکره میبینن به نتیجه میرسن، نمیشناسن. ولی این دولتی که ترامپ هست، دولتی که پومپئو توشه، دولتی که برایان هوک، جان بولتون توشن، طبیعتا بدون برآورده شدن این 12 تا 13 تا شرط و به قولی 30 تا شرط نمیتونن با آقای خامنه‌ای مذاکره بکنن. طبیعتا دو تا حالت اتفاق میفته، یا آقای خامنه‌ای بعد به مرگ طبیعی بمیره، یا آقای خامنه‌ای رو میکشنش، یا علیه آقای خامنه‌ای یک کودتایی میشه تو داخل کشور که یک تیمی میان و قبول میکنن که مذاکره بکنن.
خب پس این شد 3 تا گزینه الان
بله
در رابطه با خامنه‌ای. آقای خرازی هم گفته که آمریکایی‌ها به دنبال تغییر نظامن، اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد. حالا در تایید این صحبتایی که تو میکنی که میگی مذاکراتی در جریانه، واقعا یک پیامی ما دریافت کردیم از طریق توییتر، یکی از کاربران نوشته که یکی از آشناهامون که مستقیما با هتل‌ها کار میکنن میگفت که چند تا آمریکایی با پاسپورت دیپلماتیک در یکی از هتل‌های تهران مستقر شدند، ظاهرا هتل پارسیان آزادی در اتوبان چمران. و بعد این کاربر نوشته که در 2 هفته اخیر هیچ کنفرانس و گردهمایی بین المللی هم در ایران نبوده، که مثلا فرض کنید 2 تا دیپلمات آمریکایی هم برای شرکت در اون کنفرانس به ایران سفر کرده باشن، که البته حتی اگرم چنین کنفرانسی بوده باشه من فکر نمی کنم هیچ دیپلمات آمریکایی بهش اجازه بدن وارد جمهوری اسلامی، یعنی علنا اجازه بدن که وارد جمهوری اسلامی بشه و در یک کنفرانس بین المللی شرکت بکنه. بنابراین پس ممکنه واقعا این صحبتی که می کردیم قبلا می گفتیم در کشور عمان دارن مذاکره می کنن، شاید در واقع در تهران دارن مذاکره می کنن، منتها در یک سطح پایین تر. اولا
سطحش طبیعتا پایین تره، اگه مذاکره باشه در سطح دو سه تا کارشناسه، نه در سطح مدیر و مدیر کل و معاون و اینها طبیعتا نیست، در پایین ترین سطح مذاکره میشه. اما بله. میخوام بگم که واقعا آمریکا برای مردم ما هیچ کشوری، نه تنها آمریکا، آزادی نمیاره. مردم باید، ما باید به توانایی خودمون نگاه بکنیم، باید رو پای خودمون بیستیم، اگر حرکت بکنیم. آمریکا که هیچی، همه کشورهای دنیا حمایت میکنن از این حرکت، حالا به غیر از اون رسانه‌های خاصی که مثل بی بی سی و اینا که سعی میکنن مردم رو آروم بکنن و فتیله رو بکشن پایین که انگلیس ادامه غارتش رو توی ایران انجام بده، اون بحثش جداست. اما مجموع کشورهایی که خواهان تغییر هستند الان در جمهوری اسلامی و در ایران، اونا حمایت میکنن. این که مردم بشینیم، من و شما بشینیم، چشممون به یه جای بیرونی باشه که بیاد برای ما یک تغییر ایجاد بکنه، طبیعتا اونم وقتی بیاد دنبال منافع خودشه، دنبال منافع مردم نیست. به خاطر همین این اخبار زیاد نباید تو روحیه مردم تأثیر داشته باشه، حالا مذاکره بکنن یا نکنن. مردم اگر نظامو میخوان خب میشینن با خوب و بدش میسازن، اگر نمیخوان که خب حرکت میکنن، یعنی نگاهی به بیرون نباید داشته باشه.
بله، اتفاقا در همین رابطه دیدم که سفیر ایران در لندن آقای حمید بعیدی نژاد مصاحبه داشت با کریستیان امانپور گزارشگر شبکه CNN و گفته که عمل کردن به شروطی که آمریکا برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی گذاشته غیر ممکن است. از سفیر پرسیدن که آیا به هیچ یک از این خواسته ها عمل کرده اید؟ آقای بعیدی نژاد گفته البته که نه، زیرا اینها اتهامه و بعضی هاشون هم اتهاماتی کاملا بیپای و اساس که آمریکا به ایران وارد میکنه. توجه داشته باش که میگه بعضی هاشون بیپای و اساسه، پس یعنی بعضی دیگه واقعا پای و اساسی داره.
بعد با آقای مجید نژاد گفت مجید جان دل بندم صبر کن، الان حالا فشارا شروع میشه، تازه الان ما عاقبت حکومت صدام رو داریم، یعنی الان نحوه رفتار جامعه بین الملل با جمهوری اسلامی مثل آخرای رفتار دوران همون جامعه بین الملل اون موقع با صدام بود که نفت در برابر غذا شد، دارو در برابر نفت شد و بالاخره این اتفاقات الان داره میفته و بالاخره مجبوره که جمهوری اسلامی یا تن بده به خواسته جامعه بین الملل و مردم خودش یا اینکه سقوط براش حتمی.
دیدم حسن روحانی هم یک بار دیگه گفته که تحریم اثر نداره و وزارت نفت با آمریکایی‌ها فهمونده که نمیتونن نفت ما رو به طور کامل قطع بکنن. من فکر کنم خود آمریکایی‌ها هم قصد قطع فوری نفت ایران رو ندارن، چون به قول ترامپ نمیخوان که قیمت نفت در بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا بکنه. حالا
همین که نیاز کشور است. الان شما ببین مثلا عراق که نزدیک ایرانه، خب به انرژی نیاز داره، به گاز نیاز داره، این گازشو بعد از کجا تامین کنه؟ خط لوله‌ای که داره میره خط لوله از ایرانه، حالا بخواد بیاد گاز از روسیه تامین بکنه، خب احداث خط لوله بین عراق و روسیه خودش ممکنه چندین سال طول بکشه. یا ترکیه گازش رو اینا رو داره از ایران داره تامین میکنه، خب بخواد از روسیه بکشه خط لولهش هم غیر اقتصادیه. همین خطوط لوله‌ای که کشیده شده که از زمان هاشمی رفسنجانی استارتش خورد، حالا شاید مثلا نمیدونم، شاید الان بد باشه واسه مردم، ولی خب خیلی از کشورها الان وابستگی انرژیشون، تقریبا 3-4 تا کشور وابستگی انرژیشون الان به ایران، و بعد برای اینو بعد جایگزین پیدا بشه. نمیشه گفت که مثلا ترکیه‌ای که زغال سنگ مردمش اونجا با زغال سنگ خودشونو گرم میکنن تو زمستون و حالا داره گاز تامین میشه برای بخش زیادی از مردمش، بگو خب گازو قطع کن، باز مردم برگردن به عصر حجر اونجا برن با زغال سنگ خودشونو گرم بکنن. این بعد براش جایگزینی باشه.
بله، حالا در حالی که مردم در داخل زیر فشار اقتصادی ناشی از این تحریم ها هستند و بعضی ها معتقدند که حتی کمر خم کردن مردم، روحانی به ملت تبریک گفته که ملتی آگاه به زمان هستند و تحت تأثیر تبلیغات قرار نمی گیرند. ولی رولا کدوم تبلیغات؟ ما آقای روحانی کدوم تبلیغات؟ مردم با تبلیغات روبرو نیستن به نظر من، با واقعیت تلخ زندگی زیر تحریم دست به گریبانن که شما و یاران پولدارتون با اون کاملا غریبه هستید. آقای روحانی
به روحانی فشار نمیاد، با آقای قاضی‌زاده هاشمی فشار نمیاد، با آقای نعمت‌زاده فشار نمیاد، به وزیرای پولدار دولت که فشار نمیاد. که آقای حسین فریدون میره الان همین اخیراً دو هفته پیش پشدن رفتن دلار جعلی وارد کردن از روسیه از طریق حالا یا از اون مرزهای زمینی که داشتن یا بخش زیادش از سلیمانی ها وارد شده، دلار جعلی ریختن توی بازار که ریال مردم رو جمع بکنن، در آخر سرمایه مردم رو بکشونن به نابودی و مردم هم حالا نمیدونن که چیه، میرن از تو دست میرن دلار میخرن در صورت که بعد برن از صرافی های معتبر بخرن رسید دریافت بکنن، میرن دلار میخرن و بعد میان میبینن جعلیه. خب آقای حسین فریدون که تو وضع تحریم که واسهش نوندونیه تحریم، این مردم هن که زیر کمر تحریم دارن خم میشن، یعنی کمرشون زیر فشار داره خم میشه و خب مسئولین متوجه نیستن.
حالا در حالی که ایرانی ها در داخل با گرونی روزافزون و دیگر مشکلات ناشی از تحریم رو هستن، ایرانیان خارج از کشور هم به نوبه خودشون مشکلات خاصی رو به دلیل این تحریم ها تجربه می کنن، مثل این هموطن که برامون یک فایل صوتی فرستادن.
در رابطه با اثرات تحریم های امریکا بر وضعیت زندگی ایرانیان خارج از کشور، من دو مورد شخصا برای خودم که ساکن ترکیه هستم در هفته گذشته پیش اومد که میخواستم این دو مورد رو با شما شریک شم. اول اینکه من از یه کمپانی که فروش کتاب بود میخواستم خرید اینترنتی انجام بدم که در یه مرحله به من جواب منفی داد. وقتی تلفنی ازشون سوال کردم که چرا من نمیتونم خرید اینترنتی انجام بدم، به من گفتن که برای که آیدی پاسپورت شما یک آیدی ایرانی هستش، به خاطر همین شما نمیتونید خرید کنید، اجازه خرید ندارید به خاطر همین جریان تحریم هایی که هستش. دومی که از حساب دلارم قرار بود برای یکی از دوستان که یک کشور دیگه هستش پول واریز کنم، بازم نتونستم. همینطور قرار بود از یه کشور دیگه برای من پول بیاد، بازم نشد. همشم به خاطر این بودش که خب ایران رفته توی تحریم و ما که آیدی و شناسه ایرانی داریم، پاس ایرانی داریم، نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم. خب خیلی ناراحت کننده بود واسه من، میخواستم با شما در میون بذارم و بگم که همه در مورد تحریم‌های نفتی یا چیزای بزرگتر دارن صحبت میکنن، اما یه سری مسئله ریز هستش که دیده نمیشه ولی اونا واقعا کمر ماهایی که خارج از کشور هستیم رو داره میشکونه و من فکر میکنم انگار امریکا مردم ایران رو تحریم کرده تا اینکه حکومت جمهوری اسلامی رو بخواد تحت فشار بذاره. ما اینجا داریم خورد میشیم، مخصوصا ما ایرانی هایی که با خرید ملک در ترکیه زندگی میکنیم. خب الان فکر میکنم سال چهارم هستش که هنوز ما هم نتونستیم پاسپورت ترکیه رو بگیریم، اما اقامتمون موقت هستش و به خاطر همین ما پاسپورت ایرانی داریم و این تحریم ها شامل حال ما شده در اصل.
راستی رولا، یک موضوع که هفته پیش ضمن گفتهات به اون اشاره کردی، جنجالی در داخل کشور به خصوص در میان رسانه های حکومتی به پا کرده که یکی از اونها باشگاه خبرنگاران جوان هستش که خودش در دروغ پردازی و گزافه‌گویی ید طولایی داره. تو گفتی که تو قضایای بازداشت اون چند تا نظامی آمریکایی در خلیج فارس قبل از فکر میکنم امضای برجام بود، مقامات جمهوری اسلامی اونجا رو با اوباما هماهنگ کرده بودن که مثلا اقتدار خودشون رو در آستانه امضای برجام نشون بدن. اوباما منظورم همون جان کری هم هست. من هم همین موضوع رو همون موقع که اتفاق افتاد شنیده بودم که ممکنه گونه تبانی بین ایران و دولت اوباما صورت گرفته باشه. اگر یادت باشه میگفتن که دستگاه GPS ملبانان آمریکایی خراب شده بوده و اونها نمیدونستن که وارد حریم دریایی ایران شدن، که در اون موقع واقعا به نظر می آمد که این یک بهانه بچگانه‌ای باشه که بهش پرداخته شد اون زمان. ظاهرا بازگویی این نظریه به تریج قبای سپاه برخورده روح الله که باشگاه خبرنگاران جوان آمده و براش یک کلیپ خبری ساخته.
اینا لودگی کم نکردن. ولی من ولی تو این مدت فهمیدم که موقعی که روی چیز درست دست میزنم اگر اینا جیغشون رفت بالا، یعنی اون مسئله کاملا دیگه شکم از بین میره. خب نمونه‌های مختلفی رو داشتیم. من مثلا اولین کسی بودم که از قتل هاشمی صحبت کردم. من گفتم هاشمی کشته شده. خب اینا 2 سال زمان کمی نبود آقای فرهودی. 2 سال اینا هر می آوردن بالا اینو، هی از این مزدورای خودشون تو خارج از کشور می آوردن، باشون مصاحبه می کردن، حرف می زدن، می گفتن آقا این آبروی رسانه ها رو برده، آبروی اپوزیسیون رو برده، این فلان کرده، خبر دروغ داره میده و اینا. بعد 2 سال خبر تایید شد. منم هیچی نگفتم، سکوت کردم. یعنی سیاستم تو اینجور موقعا اصلا پرداختن به موضوع نیست، فقط سکوت. یا تو همین بهمن ماه پارسال، چرا راه دوری بریم، ما یه کلمه گفتیم جیوه میوه، دیدی که چیکار کردم. حالا منظورمون اون ماده‌ای بودش که اسمش الان یادم نیست، ولی جیوه توش داشتی همچی چیزی بود. خب دیدی که به چه لودگی گرفتن و سر و صدا و داخل و خارج و وای سپاه فلان کرده. ولی خب یه ما بعدش خبرگزاری ایسنا خبر رو زد که سپاه تجهیزات باروری اپ ها رو خریداری کرده، اونم از قول یکی از خود سردارای سپاه این حرف رو زدن. حالا نمونای دیگه شو یادم نیست، قطعا حالا شاید مردم یادشون باشه، ولی این چیزا اصلا مهم نیست. یعنی اونجایی که تیر میشینه به هدف و اونجایی که کاملا درسته، اینا سری میان چلوغ بازی میکنن و لودگی میکنن که کسی برای تحقیق نره سراغش، بگن این حرف مسخره ای زده.
خب این که سند و مدرکی برای این صحبت، چه سند و مدرکی میتونه مثلا وجود داشته باشه؟ اینا که نمیان کتما به هم بگن که بیاین با هم تبانی بکنیم، اینجا زیرش هم امضا کن، کری امضا کنه و ظریف هم امضا کنه.
نه تو حرف شفافی بود، مذاکره کننده بود، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده بود.
بله. خب اینم برای باشگاه خبرنگاران جوان که بیان یک کلیپ تکمیلی درست بکنن،
برن اعضای تیم رو پیدا بکنن ببینن کدومشون با ما اون موقع
بله داشت. کاربری به نام Follow the Model نوشته: سلام جناب فرهودی، به نظر من فراخوان‌های آقای زم مردم رو بیشتر خسته و ناامید میکنه تا مامورین و مردم به این نتیجه میرسن اینجوری فایده نداره، یعنی یه جوری داره به نفع حکومت کار میکنه. رولا ظاهرن هر جا پشکنی یار گله داره،
هر جا آره، هر من هر کاری بکنم یکی یه چیزی میگه. ببینید در برنامه پیشم گفتم بخش زیادی یعنی بخشی از فراخوانایی که داده میشه بنابر اون هماهنگی داخلی ماست با جاهایی که میدونیم مثلا اون موقع مشکل دارن، مسئله دارن، و الان مثلا فراخوان ممکنه اضافه کاری اینا رو اذیت بکنه، ممکنه آماده باش اینا رو اذیت بکنه. یه بخشش رو اوناست، یه بخشش هم رو تست جامعه است. این که بشینیم دست رو دست هم بذاریم بگیم مردم خسته میشن، خب خستگی خب فراخوان رو داریم میدین شما، کسایی که نشستن تو خونه و نمیان بیرون خب میخوان خسته نشن. خب این دلیل بر این نمیشه که ما کارمون رو تعطیل بکنیم. کار ما کار مبارزاتیه و در این حالی که کار رسانه‌ای میکنیم کار مبارزاتی هم داریم میکنیم و وظیفه مبارزاتی خودمون رو بعد انجام بدیم. حالا این مردم هستن که تشخیص میدن اون زمان خوبی هست که بیان بیرون یا نه اصلا نیان بیرون.
بله دوستان، 21 آبان سال روز وقوع زلزله مهیب شهرستان سر پل ذهاب در استان کرمانشاه بود که 620 کشته، 7700 مجروح و 38000 واحد مسکونی تخریب شده از خود به جای گذاشت.
یک سال از زلزله گذشته، ما هنوز تو کانستیم داریم زندگی میکنیم. این شرایط ما اینم اعلامی پسر منه که از دست دادم بچم. ای اکس من جهانی شد ولی هیچ کسی درد من دوا نکرد. خیلی سختمونه. الان خودم باردار هستم. دو ماه دیگه بچم یا دنیا. نه امکاناتی داریم. نه هنوز تو خانه رفتیم. نه خونه زندگی داریم. تمام خونه زندگیم از دست دادم. بچم از دست دادم. شوهرم هم آدم کارگری بیکاره. پاش گذده پلاتین تو پاشه. هیچ درآمدی نداره. هنوز توی کانس کیم. خدا میدونه تا یک سال دیگه دو سال دیگه ما باید تو کانس باید. خیلی سختمونه. الان خودم این دوباره رفتم فرمانداری اعلام کردم برای حمامی. امکانات ندارم. بچم بیا دنیا من کجا حمامش بدم؟
خب گزارشی که امشب در هیئت وزیران داده شد، این گزارش بسیار دلگرم کننده بود. یعنی در طول این مدت تقریبا مناطق روستایی همه به خونه هاشون رفتن و خونه ها بازسازی شده، مرمت شده. دولت در مدت این یک سال بیش از 10,000 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده، حالا یا به صورت وام یا به صورت بلاعوض. 1,500 میلیارد تومان بلاعوض بوده، یه مقدار زیادی حالا کارهای زیربنایی بوده، به صورت بام بوده. مجموعاً 10,800 میلیارد تومان در این زمینه خرج شده. مشکل دومی که ما امشب مطلع شدیم، یه افرادی بودن که مستأجر بودن تو خونه‌های دیگر. مستأجرین خب هنوز در کانکس ها هستند و باید برای اونها هم فکر.
از یک روزنامه‌نگار مقیم کرمانشاه خواستیم ارزیابی خودش رو از وضعیت منطقه و ادعای دولت در مورد بازسازی منطقه یک سال پس از وقوع این فاجعه بیان کنه.
یک سال از زلزله پیش اومده در کرمانشاه داره می‌گذره، اما هنوز طبق آمار رسمی حدود 5,000 نفر از خانواده‌های این مناطق که بیشتر مناطق شهری هم هستن تو کانکس و چادر دارن زندگی میکنن. این در حالیه که آقای روحانی اخیراً گفتن که از روند بازسازی مناطق زلزله راضی هستن. یکی از مشکلات پیش اومده اینه که دولت به تعهدات خودش نسبت به پرداخت پول به پیمانکارا خوب عمل نکرده و پیمانکارا نتونستن خونه ها رو قبل از اینکه هوا سرد بشه انجام بدن. مسئولین محلی گفتن که خونهایی که نیاز به تعمیر دارن تا پایان سال 97 طول میکشه تعمیرشون و اونایی که نیاز به ساخت مسکن جدید دارن تا پایان سال 98. این در حالیه که دمای هوا در این مناطق کاهش پیدا کرده و احتمال بارندگی های شدید و سیل وجود داره و مردم الان دقیقاً یه سال تو این کانکسات با سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن و عملاً دولت به تعهدات خودش نسبت به اون هزینه کردهایی که اعلام کرده عمل نکرده. اخیراً استاندار کرمانشاه گفته که وزارت راه و شهرسازی اصلا به تعهدات خودش عمل نکرده و هنوز حتی یه خونه رو نتونسته تحویل این زلزله زده ها بده. از دیگر مسائلی که میشه اشاره کرد این که کل زیرساخت‌های بخش کشاورزی دامی و کارگاه‌های تولیدی از بین رفته و تا حالا دولت هیچ کاری تو این زمینه نکرده. بیمارستان‌های شهرهای سرپل، زهاب، سلاس باباجانی و اسلام‌آباد غرب هم که تخریب شده هنوز بازسازی نشده و مردم برای مسائل بهداشتی و درمانی دچار مشکل شده. این در حالیه که خانه‌های بهداشت روستا هم اصلا بازسازی نشدن. در کل ما میتونیم بگیم که دولت به تعهدات خودش تو این زمینه اصلا عمل نکرده و روند بازسازی به گفته مسئولین محلی، رسانه ها و گفتگو با مردم این مناطق اصلا خوب و مناسب نبوده و مردم در شرایط سختی دارن تو این مناطق به سر میبرن.
و اما در برنامه جمعه 25 آبان 97 نگاهی خواهیم داشت به دومین دور اعتصاب معلمان در چندین شهر ایران. آیا معلمان شریف و زحمتکش خواهند توانست به هدف خود برای مجبور ساختن حاکمیت به انجام وظایفش در قبال معلمان و دانش آموزان برسند؟ نقش وزارت دفاع جمهوری اسلامی در سرقت اسناد سری کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این افتضاح چه تبعاتی برای مسئولان رده بالای وزارت دفاع داشته است؟ ماجرای ترانزیت محموله بزرگ هروئین از ایران به ایتالیا را زیر ذره‌بین آخر هفته می‌گذاریم و اینکه چگونه این ماجرا به قلمرو علم الهدا باز می‌گردد. از تلاش باقر قالیباف، ببخشید سردار، خلبان، مرد عمل، دکتر و مرد جهادی محمد باقر قالیباف برای مقابله با شایعات مربوط به فرارش از ایران برای انتقال ثروت‌های نجومیش به خارج خواهیم گفت و اولین سند از یک سری اسناد مربوط به صورت حساب‌های بانکی فرزندش اسحاق قالیباف را منتشر خواهیم کرد و در ادامه سلسله گزارش‌های تحقیقی پیرامون حلقه نارمک از چگونگی پیوستن اعضا به این تشکل زیرزمینی خواهیم گفت که هدف نهاییش رساندن صادق لاریجانی به منصب رهبری نظام است. با ما باشید.
داریم میریم و بعد خودشون میدونن که امریکایی ها هنوز چراغ سبز ندادن و اولی مردم موندن و من در پاریس گفتم به اجازه میگم خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر چراغ سبز امریکا بلند شما مردم ایران هستید، شما مردم ملتی سفاری داشتید، شما شما هزاران هزار مرد ایرانی داشتید که در ایران بیان کرده، شما تا دل هندوستان رفتید، شما تمام کشورهای همجوار رو گرفته بودید، امپراتوری ایران تشکیل داده بودید، شما پادشاهانی بسیار بزرگ در تاریخ ایران در تاریخ دنیا دارید. چرا نشستید منتظر این که حسن و حسین به شما بگن که امریکا چرا سبز شده؟ من میدونم که به حقیقت کشورهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک رو تعیین میکنند، اما ما باید بلند شیم و به امریکا بگوییم که ما هستیم، ما زنده ایم، ما چیزی نمیخوایم، میخوایم برگردیم به کشورمون، به ایران. امریکایی ها باید بدونم، انگلیس ها هم باید رو بدونم، انگلستان سالها بر کشورهای آسیایی در جاهای مطلبه، امریکایی ها هم کردن، روس ها هم کردن و هیچ کدوم برای ما قدمی برنداشتن. کدوم امریکایی به خاطر فرهنگ ایران مرده؟ کدوم انگلیسی به خاطر هنر ایران جون داده؟ کدوم روسی؟ کدوم چینی؟ ولی صدها و هزاران ایرانی به خاطر اینکه شما زنده باشید قدر ایران، به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر اینکه مولوی زنده باشه و سعدی و حافظ زنده باشن تیر بارون شدن در زندان ایران. قدر این مردم و زنان رو بدونید برای ایران. روزی شما بلند میشید در همین فایسین کندیکتون 90 هزار ایرانی در لندن هستن، اگه 9 هزار پر شما در این خیابون رشو برید که میتونه جلو شما رو بگیره.
دومین دور اعتصاب و تحصن معلمان روز سه‌شنبه 22 آبان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شد. تهران منطقه 5، تهران منطقه 12، بابل، کازرون، تبریز، مهاباد، اسلام‌آباد، غرب، اردبیل، لنگرود، کازرون، شهریار، شهر جمع بوشهر، اهواز، چابکسر گیلان و ده ها شهر دیگر و صدها روستا در گوش و کنار ایران از جمله مکانهای تحصن و اعتصاب دو روزه معلمین بودند. بر اساس تصاویری که در کانال شورا منتشر شده، دست کم در 41 شهر معلمان یک یا چندین مدرسه یا بیشتر مدارس در این دو روز تحصن مشارکت کردند. شورا هدف از تحصن را مجبور شدن حاکمان به انجام وظایف خودش طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و نیز تأمین معیشت و احترام به منزلت معلمان اعلام کرده بود. رولا، واکنش مسئولین به خواسته های معلمان چگونه بوده؟
واکنش رسانه‌های داخلی که اغلب سکوت بود اصلا نادیده گرفتن و تو همین دو روز دو تا خبر منتشر کردن که یه ذره نگاه ها بره به اون سمت. یکی خبر اون بخشنامه هیئت کوهنوردی بود کوهنوردی مشهد که الزام آور کردن اجازه شوهر رو برای مسابقات و برای حالا حضور در هیئت‌های کوهنوردی و یا حالا تورهای کوهنوردی و اینها. دومین موردی که اتفاق افتاد روز 23 بود که فکر میکنم چه خبری بود؟
فکر کنم اعدام اون دوتا از
بله اعدام بله اعدام این دوتا وحید مظلومین و قاسمی بود که البته هیچ شواهدی هم از اعدامشون وجود نداره، فقط یه آمبولانس آوردن و قبلا اینا خب فیلم عکس منتشر میکردن طرف از بالا آویزونه یا فلان، اینا رو هیچ کدوم نکردن و اصلا یه اشکال جدی وجود داره الان تو این خبر که چون ریگی رو هم اینا گفتن که ما اعدام کردیم اما ریگی زنده است و داره راهکارهای عملیاتی و راهکارهای برخورد مثلا با گروه‌های این خودشون رو میده به جمهوری اسلامی، به نیروهای امنیتی. گفتن مهافرید امیر خسروی اعدام شده اما حسابای بانکیش کماکان داره کار میکنه، مشخص نیست اگر اعدام شده حساب بانکیش چرا داره کار میکنه. و سومین مورد هم که اینها بودن که وزارت اطلاعات خیلی شدید به دنبال این بود که اصلا نذارن این دوتا اعدام بشن به خاطر اینکه اصل پولشویی ها رو این دو نفر انجام داده بودن، پولایی که صادق لاریجانی از طریق عراق به ایران وارد کرده بود، پولایی که نیروی قدس سپاه به ایران وارد کرده بودن یا از ایران خارج کرده بودن و اینها. منشأ تمام اینا این بود که وزارت اطلاعات من شنیدم که خیلی شدید دنبال این بوده که اینا اعدام نشن و اینا، اما خب خبرش منتشر شده اعدام. من به نظرم تو این دو روز اینا هم سکوت رسانه‌ای کردن، همین که دوتا خبر دادن که یه ذره حواسا و نگاه ها بره به اون سمت و به اعتصاب معلمان توجهی نشه. ولی خب اعتصاب برگزار شد، روز 23ش خیلی پرشورتر هم بود، تو بیش از 50 شهر بود، تو قروه کردستان اینا که به من گفتن تمام مدارس اونجا تعطیل شده. حالا توی بخشای مثلا چندین مدرسه بود،
سقز در سقز هم مثل که همین
بله بله استان کردستان پای کار اعتصابات و اینا سا همون پرچم مبارزه هنوز در دست استان کردستان.
بله خب اتحادیه های دیگه صنفی چه اعلامی دادن؟ آیا هم ابراز همبستگی کردن با معلمین اعتصابی؟
نه، این اعتصاب فقط همزمان با اعتصاب کامیوندارا داره انجام میشه، هنوز اعتصاب کامیوندارا داره برگزار میشه، اعتصاب معلمین هم هست. و خب مهم اینه که این حلقه های اجتماعی به هم بپیوندن، یعنی اگه یه جایی اعتصاب میشه یه جایی دیگه بیاد در حمایتش به اعتصاب بپیونده، این که اون رو تنها بذاریم چون آتیش تو خونه ما نیفتاده اب نداره بذاریم خونه همسایه بسوزه، خب فردا آتیش هم تو خونه خودمون میفته و کسی نمیاد کمکمون بکنه. اینا همه باید به هم دیگه بپیوندن تا این اعتصابات کامل بشه.
یکی از مسائلی که بهش معلمین اشاره میکنن مسئله بودجه آموزش و پرورشه که میکنم ابتدای انقلاب 30% کل بودجه بوده، الان میگن که به زیر 10% رسیده در حالی که پوشش تحصیلی حدود 2 برابر شده. خب ما میدونیم پولا به کجا میره دیگه، میدونی به کشورهای مختلف که ماجراجویی هاشون رو انجام میدن، مقدار زیادی از بودجه کشور صرف اون کشورها میشه دیگه.
بله بله خب این بخش صندوق ذخیره فرهنگیان بود که اونجا چقدر پول داشت، تو معیشت معلم‌ها خیلی تأثیر گذاشت، اونجا رو خشکش کردن، یعنی تو همین برنامه‌هایی که حالا تو حلقه نارمک و اینا بود، تو سازمان تأمین اجتماعی که حالا اگه وسط صحبت راجع به حلقه نارمک سازمان تأمین اجتماعی رو هم یادم بندازیم میگم راجع به اونم صحبت میکنم که اینا آدمای این لاریجانی ها چجوری اینجاها رو خوش کردن و کشور رو رسوندن به این مرحله.
بله رولا شنیدم ماموران سپاه در چهارشیر اهواز 2 نفر رو دستگیر میکنن، علی کروشاتی و پیروز نامی که یکیشون دبیره یکیشون هم سخنگوی کانون صنفی معلمان خوزستان بوده. این 2 نفر رو دوشنبه شب دستگیر میکنن، بعد از طریق موبایل یکی از اونها آقای نامی که از ادمین های کانال کانون خوزستانه خبر لغو تحصن رو در کانال کانون منتشر میکنن، از اون شیوه های کثیفیه که بیشتر از عهده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برمیاد که به این ترتیب مثلا مردم معلمان نرن به این تحصن و این اعتصاب
دیگه. آقای فرد جمهوری اسلامی الان جنگش برای بقاست، نظامی که داره برای بقای خودش میجنگه از این کارا انجام میده، بدترش هم انجام میده. یه ولی خب دیگه تهش دیگه، یعنی میدونن دیگه چه راهی دیگه نیست، همه پرده افتاده، اعتماد مردم ریخته، مردم هیچ گونه تمایلی به وجود جمهوری اسلامی با این ساختار و این آدم ها و این روش و منش حرکتی ندارن و خب طبیعتاً اونا همه کاری میکنن برای بقاشون.
بله، از همه ابزار خلاصه استفاده میکنن. جالب اینه که در حالی که این اعتصاب و تحصن انجام میشد، دیگه خب ببینین حقوقای بازنشستگیشون در همین روزها دریافت میکنن. یکی از معلمین بازنشسته باش صحبت میکردم در تهران، میگفتش که حقوق ما رو این ماه 500 هزار تومان کم کردن، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای هم روی فیش حقوقی بکنن که چرا 500 هزار تومان کم شده. فقط بین اون گفته شده که بودجه، کمبود بودجه داریم ولی در اسطح وقت این 500 هزار تومان رو پرداخت میکنیم. ظاهرا در مورد بخش خدمات و خدمات پزشکی پرستارها هم فکر میکنم یکیشون گفت حقوقی که دریافت کرده 500 هزار تومان کمتر از اون میزان همیشگیش بوده.
حالا حقوق بازنشسته این ماه کم که بوده اون هیچی، ولی تأخیر هم داشته، یعنی 5 روز 6 روز مثل که تو پرداخت هم تأخیر داشتن.
بله.
و مشخصا هم گفتن پول نداریم، گفتن کشور پول نداره، ما هم پول نداریم که بخوام پرداخت بکنیم. حالا اینا رو هم که کم کردن دیگه میره تو معوقات. و بازنشسته های نیروهای مسلح من میدونم که ناجا مخصوصا میدونم هفته پیش قرار بود یه دونه تظاهرات برگزار بکنن، یه تجمع برگزار بکنن برای این پولایی که دادن رفته تو مسکنای مختلف، تو تعاونی‌های مختلف، پولایی که دادن رفته اصلا نیست دیگه. قرار بود تظاهرات برگزار بکنم که مثل افتاده عقب، بالا یه ذره حفاظت اطلاعات ناجا فشار آورده یه ذره افتاده عقب، ولی اینا بالاخره سرباز میزنه و میاد بیرون. یعنی روز به روز الان وضعیت کشور حکومت داره خراب میشه و دیگه دلاری نیست که بخواد وارد بشه. البته اون پولایی که توی روسیه هست و فرودگاه شرمتی و روسیه و 200 میلیارد دلاری که اونجاست و اینا، آقایون خیلی سعی داشتن بهش دست نزنن، یه بخشش هم بردن تو روسنف و اون شرکت گاز روسیه، اونجا سرمایه گذاری کردن، گازپروم و اونجا سرمایه گذاری کردن، سهام خریدن، ولی خب الان دارن یه بخشش رو دارن جا به جا میکنن، وارد میکنن که قیمت دلار رو نگه دارن پایین، قیمت ارز رو نگه دارن، یه سری چیزا جعلی وارد کردن که بگن مثلا تحریم هایش تأثیری نداشته و فلان نداشته و اینه، اما اینا بالاخره سرباز میکنه.
ولی به هر صورت چیزی که مهمه، چیزی که برای اینا خیلی اهمیت داره این که حقوق این نیروهای سرکوبگر رو به موقع پرداخت کنن، حقوق بسیجی ها، حقوق یگان ویژه، نمیدونم سپاه، کسانی که با مردم برخورد مستقیم خواهند داشت در صورت قیام ملی. بنابراین پول اونا باید حتما رو سر وقت پرداخت بشه، ویلا اگر اینها اون نیروهای سرکوبگر رو نداشته باشن خودشون هم باید فرار کنن از من بگیرن.
بله، از بخشای دیگه برمیدارن توی اون بخش تزریق میکنن و حتی بهشون ممکنه پاداش و اینا هم بدن، یعنی وضع اون سرکوبگرا از بخشای دیگه ی جامعه کنده میشه و به اونا پرداخت میشه.
این همون سرویس بهداشتی که میگفتن مثل این که تازه کشفش کردن و تا قبل از این بلا استفاده بوده، یه سیمان جلوی درش کشیده بودن. پرسجویی که اون مدیران مجموعه داشتیم این که میگفتن این سرویس قبلا بوده استفاده میشده، ولی اینجوری که مشخصه از خود کارگرهی که اینجا کار میکردن پرسیدیم، این سنگ و این درا مسلما واسه دوره پیش بوده، اصلا کلید و پلیزاش هم قدیمیه، پس مثل که واقعیت داشتیم چیزی که گفته بودن این دستشویی بوده ولی کشف نشده بوده.
روز 8 نوامبر برابر با 17 آبان خبرگزاری رویترز در گزارشی از روم از کشف یک محموله بزرگ هروئین از یک کشتی که مبدأ آن ایران و مقصدش جنوای ایتالیا بوده خبر داد. وزن این محموله که در داخل یک کانتینر قرار داشت 270 کیلوگرم بوده که این بزرگترین محموله هروئین کشف شده توسط پلیس ایتالیا در دست کم 20 سال اخیر بوده. محموله در یک کشتی جاسازی شده که از بندر عباس حرکت کرده به هامبورگ آمده و از اونجا به والنسیا در اسپانیا رفته و توقف نهاییش هم 25 مهر در جنوای ایتالیا بوده.
تو کجای کشتی هروئین جاسازی کرده بودن؟
منبع آخر هفته میگه که کیسه هایی که هروئین ها داخلشون جاسازی شدن در واقع باید حاوی نوعی خاک رس یا بنتونیت میبودن که مربوط به شرکت فرزان پودر میشه که با مدیریت مجتبی اقبال در مشهد قرار داره، که این هم خودش به نوعی روح الله به قلمرو آقای علم الهدا برمیگرده.
تمام مفاسد از مشهد بلند میشه.
حالا در گزارش رویترز گفته شده که کارگاهان مطمئن نیستن که محموله هروئین کی یا کجا به داخل این کشتی آورده شده. البته پلیس اجازه میده که قسمتی از محموله غیرقانونی به سفر برنامه ریزی شده خودش به وسیله کامیون به هلند ادامه بده. ماموران میرن تعقیب میکنن این کامیون رو، به شهر روسندال در هلند میرسن و وقتی کامیون روز دوم نوامبر یا 11 آبان وارد یک انبار میشه، مامورای پلیس ایتالیا و هلند با یورش به انبار دو مرد اهل ترکیه رو بازداشت میکنند. راننده کامیون ظاهرا نمیدونسته که بارش هروئین بوده، اینطور که پلیس ایتالیا گفته. پلیس ایتالیا اضافه کرده که به تحقیقات ادامه میدن تا رد کل این شبکه قاچاق مواد مخدر رو بزنن. حالا رولا، برخی از نشریات ایتالیایی معتقدن که احتمالاً حزب الله لبنان تو این قاچاق دست داشته و بسیاری از ناظران معتقدن که یکی از دلایل اصلی تمایل جمهوری اسلامی به باقی موندن در سوریه و نزدیک بودن به دریای مدیترانه همین قاچاق مواد مخدر به اروپا هستش. نظر تو؟
بله بله بله، حزب الله تو قاچاق فعال، من میدونم، یکی از نفرات اصلیشون رو میشناسم که البته الان گیر افتاده. اون توی مکزیک و توی اوروگوئه و توی کشورهای آمریکای جنوبی، کولومبیا و اونجاها، که البته آقای زنور تو کولومبیا حساب داره، حسابشو ما میدونیم که کجاست. همین آقای زنور که قبلا نماینده، جانشین نماینده ولی فقی بود، الان بلبل زبونی میکنه توی مجلس. اون پولایی که حاصل از تجارت مواد مخدرشونه تو کولومبیاست. این نفرشون هم اونجا بازداشت شد، یعنی خیلی تجارت وسیع داشتن. اینا می آوردن تریاکو میارن رو کشتی به سمت آمریکای جنوبی و وسط مسیر یه کشتی دیگه میاد تریاکو میگیره میبره، کوکائینو این چیزا، کوکائینو نمیدونم چی به اینا تحویل میده که اینا کوکائینو میارن به سمت کشور خود امریکای، بخشش توزیع میشه از طریق فرودگاه که حالا این دیتیل اطلاعاتش هست، بعد به سابقه هم رجوع بکنم. البته به خود امریکایی ها از یه واسطه های خبر دادیم و الان اونجا دارن روش کار میکنن. یه بخشی از اون کوکائین هم برمیگرده میاد به سمت آسیا و به سمت آسیای جنوب شرقی و اونجاها، و اینا اونجاها توزیع میشه. یعنی مواد مخدر، تریاک و حالا مثلا نمیدونم شیشه هم فکر کنم هست، اینا رو میارن اونجا و وسط راه کشتی میاد جابجا میکنن، از اون ور برمیگردونن میارن.
بله دیدم محمود صادقی نماینده مجلس هم همکار آقای زنور در توییت خودش در مورد کشف این محموله نوشته: آیا مراجع زی ربط قصد توضیحی، تکذیبی، چیزی ندارن؟ که یک کاربر زیرش نوشته: وقتی مراجع زی ربط، زی نف هم هستند. حالا رولا، یاد یه ماجرا افتادم در سال که بگم 2011 در کانادا اتفاق افتاد. یک عملیاتی بود که به پروژه خیار معروف شد. در اون تریاک رو به شکل خیارشور در آورده بودند، در قوطی‌های خیارشور جاسازی کرده بودند و پلیس کانادا این شبکه رو کشف میکنه. حدود 190 کیلوگرم تریاک، 44 کیلوگرم افدرین به ارزش 20 میلیون دلار با چند تا خودروی لاکشری و مقداری الماس کشف کردند. تو اون ماجرا 9 نفر تبعه کانادا از جمله 5 ایرانی تبار دستگیر شدند که بسیاری از ناظران اون ماجرا رو با برادران قاچاقچی سپاه مرتبط هستند.
بله الان هست، الان خود سپاه داره گل رو، همین گیاه گل هست که بهش میگن ماریجوانا، اینجا حالا تو کشورها اینجوری بهش میگن ماریجوانا، اون رو داره تو بسته های چای داره وارد کشور میکنه. یعنی یه بخش بسته‌بندی مخصوص مال یه کمپانیه که نمیدونم چه کمپانیه، ولی تو بسته‌بندی چای داره ماریجوانا رو وارد کشور میکنن و به اسم چای دارن از کشورهای دیگه دارن ماریجوانا وارد میکنن که هست، یعنی تو ایرانش هم دارن میکنن.
بله.
به دلیل اینکه جلوی FATF وایسادن، دلیل عمدش به خاطر همینه، چون ایران بزرگترین معدن، یعنی بهشت پولشویی جهانه. اینا تجارت مواد مخدر، تجارت سلاح، تجارت کوکائین، اینا همه هست. همین آقای محسن رضایی یه بندر داره، یه اسکله اصلا داره مخصوص خودشه، یعنی هیچ کس حق نداره توی اون اسکله پا بذاره. از تو این اسکله هر چی دلش بخواد وارد کشور میکنه، هر چیزی که دلش بخواد با پوشش قانونی که داره وارد کشور میکنه. خب اگه FATF تصویب بشه، اگه لایحه مبارزه با قانون با پولشویی تصویب بشه، که خب همه این مبدأ و مأخذ پول همه باید شفاف باشه دیگه، که پول از کجا میاد به کجا میره، خب نمیشه دیگه، یعنی کاسبی آقایون به هم میخوره.
بله.
به خاطر همین مخالفت میکنم با تصویبش.
و البته شاهد این بودیم که اینا بسیاری قراردادهای بین‌المللی امضا کردن، ایران از امضا کنندگان اون کنوانسیون هست، ولی رعایت هم نمیکنن.
اون قدم برمی‌داره به سمت شفافیت، یعنی هر چیزی که قدم
برداریم هم اینا رولا امضا کنن، یه جورایی خلاصه سعی میکنن.
خب نمیتونن، از سیستم مالی نظارت بین المللی اینا میان تو ایران مستقر میشن، یک جایی بعد طراحی بشه، کل دیتا اطلاعات بیاد اونجا، و خب اینا مثلا میگن آقا ما بر اساس اون یه قاعده سد سبیل بهش میگن فکر میکنم، یا نفی سبیل فکر میکنم که میگن هیچ چیزی نباید باعث بشه که راه مؤمنین توسط کافرین سد بشه، و این FATF باعث میشه که ما تمام اطلاعات مالیمون رو میدیم به دشمن و اونها راه ما رو سد میکنن. خب ده. اصلا یه چیز بی خودی، به خاطر اینکه 40 تا 50 تا کشور مسلمون هم همه جزء همین FATF هن و دارن سیستم شفاف مالیشون رو دارن بررسی میکنن. بحث عمده ای که FATF تصویب نشده به خاطر همین موضوع.
بله. خلاصه اینکه این قضیه قاچاق هروئین در ایتالیا اولین جمهوری اسلامی نیست و به احتمال زیاد آخریش هم نخواهد بود.
باید کار می دست جوونا، نه که جوونای خودشون، اینا بچه‌هاشون همشون سر کار. یه کشور خارجی درس خوندن، تابعیت اونجا رو گرفتن، برگشتن تو جمهوری اسلامی دارن گن میزنن. نه، جوانگرایی واقعی. کار می دست جوونا. بعضی از اینا 15 16 تا 17 تا 20 تا شغل دارن. یکی اینا یعنی بمینه 20 تا یه شغل آزاد میشه. اصلا کن فیکون میشه خدا شده. اون که این بچه ها آمد میشه نگاه آیه حد و دادل اینقدر مسئولیت داره، خیلی اشتباه. تازه من دو جا کار داشته باشم نمیتونم انجام داشته باشم، 20 تا مسئولیت داری. یا هاشمی مرد، کل نگاه کن چقدر فضای دانشگاه کلن عوض شد، نمیدونم کن فیکون.
در این هفته آمد نیوز در گزارشی اختصاصی خبر از مقصر شناخته شدن وزارت دفاع در سرقت اسناد سری کشور توسط موساد و برخی جابجایی های پرسنل در این وزارتخانه کلیدی داد. منظور از سرقت اسناد همان چند صد کیلو اسناد هسته‌ای و موشکی است که به گفته آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 31 ژانویه از انباری در محله شوراباد تهران به سرقت رفت. رولا در گزارش به همکاری تشکل زیرزمینی حلقه نارمک با موساد اشاره شده. میتونی از ماهیت این همکاری بیشتر بگی برامون؟
ببین حلقه نارمک پازلیه که حالا وقتی توضیح بدیم تمام این گزینه‌ها اتفاقاتی که میفته همه توش جای میگیره. یکی از پازلایی که توی حلقه نارمک در حال انجامه و داره اجرا میشه توسط این اعضا نشت اطلاعاتیه. که این نشخ برای خیلی ها سواله که 500 کیلو سند و مدرک و نمیدونم اینا چجوری از وسط تهران خارج میشه و هیچ نهاد امنیتی هیچ کس نمیدونه. این به دلیل کارکرد حلقه نارمکه که با غربی ها اینو بستن، با آمریکا، با انگلیس، با اسرائیل این موضوع رو بستن که حالا تو توضیحات حلقه نارمک بهش اشاره میکنه. اما جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره میگه این اطلاعات کپیه و فیکه و اصلا نمیدونم این اطلاعات وجود نداره و اینا مثلا دروغ بوده. و خب اگه وجود نداره، اگه دروغ بوده، این تغییراتی که توی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع یکی دو هفته قبل دادین پس چی بوده؟ اگر اطلاعات فیکه که خب باید جشن و شادی و سرور بکنین، نه باید تغییرات بدین توی رده های مختلف سازمان حفاظت وزارت دفاع. ببین تغییراتی که انجام شده در سطح ریاست حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده، جانشینش بوده، مسئول اسنادش بوده، رئیس دفترش بوده، کلیه معاونین حفاظت اطلاعات وزارتخانه، مسئولین حفاظت اطلاعات زیر مجموعه وزارت دفاع، تغییرات گسترده در رده های حفاظت اطلاعات صنایع مهمات سازی ساست، صنایع هوایی شامل پنها، سها، حسا اصفهان، صنایع هوایی قدس، مرکز تحقیقات وزارت دفاع. خب اگه واقعا این انتشار اسناد دروغ بوده یا اصلا نشتش دروغ بوده و یه پوست خربزه پخ کردین زیر پای نتانیاهو، چرا این همه رو تغییر دادین، همه رو دارین از سازمان حفاظت اطلاعات میبرین توی وزارت دفاع؟ یکی از معاونای اصلی و مهم سردار کاظمی، محمد کاظمی، توی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع رو با نارضایتی خود کاظمی جدا کردن، مردن کردن رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع.
ببخشید رولا، آیا هیچ کدوم از این کسانی که برکنار شدن مورد مثلا تنبیه‌های انضباطی قرار گرفتن؟
بله، خیلی بازداشتی داشته. این خروج این اسناد از کشور خیلی بازداشتی داشته. این بمب تو شورای عالی امنیت ملی صدا کرده، توی وزارت دفاع، تو وزارت اطلاعات، تو سازمان اطلاعات سپاه، اینه بمب صدا کرده. خب اگر واقعا این اسناد دروغ بوده و نشداده نشده، خب این همه تغییرات برای چیه پس؟ چرا حفاظت اطلاعات سپاه داره نیرو میفرسته الان توی وزارت دفاع و نیروهاشون دارن جایگزین میشن؟ خب ببین اینا یه دروغ رسانه‌ای میگن دروغه، ولی پشت سرشون تا ما اسناد رو در میاریم که آقا این چرا جابجا شده، این آدما کجان، چرا داری از اونجا نیرو میبری اینجا، سری میان پوستر میسازن نوکر نتانیاهو، نمیدونم حالا الان اینجا نشون بدین، بچه‌هام نشون میدن
حنجره اسرائیل،
نمیدونم بعد تو تیراژ وسیع یه دفعه مثلا تو 4000 تا 5000 تا صفحه اینستاگرامی که مال همین سایبریای جمهوری اسلامیه، یه دفعه همه اینا یه پوستر یه شکل و یه مدل همه منتشر میکنن در عرض یک ساعت یک روز واحد. خب اینجاها ما میفهمیم درست زدیم. من خبر پشتو میارم میدم به مردم، خبر که منتشر میشه یه دفعه واکنش اینا رو میبینم، بعد میفهمم خبر درسته، فشار میاد بهشون، اینجوری شروع میکنم به تخریب کردن که من حنجره اسرائیلم یا من نوکر نتانیاهو.
بله. خب حالا در رابطه با این وزیر دفاع واقعا خواستم یه چیزی صحبت بکنیم در موردش. یک کلیپی ازش منتشر شده بود، شما حتما دیدید که با خیلی لحن بسیار زشتی میاد میگوید که ترامپ و پومپئو مثل سگ دروغ میگویند، که این مورد انتقاد خیلی از کاربران در فضای مجازی هم قرار گرفته بود. چه واکنشی وزیر دفاع نشون داده نسبت به این اتفاقات؟ آیا وزیر دفاع ممکنه در معرض خطر باشه و ممکنه مثلا تکونش بدن از مسندش؟
ببین این قضایای این حلقه نارمک رو که ما داریم میگیم تازه داره یه اتفاقایی میفته که میفهمن که کلید واژه یه سری چیزایی که گم کرده بودن رو پیدا میکنن. من تو یه دونه از این مدیرای کشور بود که حالا مردمی هم است و حالا یه سری خبرها رو میده که مردم مطلع بشن و اینا، به ما داشت میگفت یک جای یک اداره یک سازمانی از اولی که شما آمد نیوز رو تأسیس کردین و دارین کار میکنین تقریبا چیزی حدود 16 تا 17 تا گردش کار گزارش، یعنی پرونده از رو گزارش های شما درست کرده. یعنی اینا خودشون مثلا اطلاع نداشتن رو سازمان، یه دفعه شما آمدین یه مورد فساد گفتین، یه مورد مثلا چی یه مورد حالا مثلا مفاسد و اینا رو بهش اشاره کردین، اینا رفتن سرخط رو گرفتن دیدن درسته اون شده گزارش کار و شده پرونده و مثلا تو سیستم مورد بررسی و اینا قرار گرفته. وزیر دفاع هم حالا خودش کاری نیست، وزرا اغلبشون کاری نیستن، همونجوری که علوی تو وزارت اطلاعات کاری نیست، همونجوری که خیلی از وزیرا کاری نیستن و کاراشون در حقیقت اون افراد پشت پرده انجام میدن که جانشیناشونن یا قائم مقاماشونن، اونا بیشتر انجام میدن. وزیر بیشتر رخه برای شرکت تو جلسات، برای کارهای اداری وزارت خونه داخلی رو قائم مقاماشون انجام میدن که اونها رو کسی نمیشناسه مشخصا. ولی توی بحث حلقه نارمک یا مثلا توی بحث اون آقای وهاجی که ما اشاره کردیم که تو استرالیا پسرش اومد دفتر خصوصی زد به اسم سفارت، اومد برای یه کار خدمات کنسولی که ممکن بود $50 خرجش بود، $500 از مردم پول میگرفت. و همون یک ماه پیش که ما سه هفته پیش بود راجع به پسر وهاجی صحبت کردیم و عکسش هم نشون دادیم، یک هفته بعدش وزارت امور خارجه وهاجی رو تکلیف میکنه، یعنی بهش ابلاغ میکنه که ریال دلاری که از مردم گرفتن حتی یک دلارشو ببرن برگردونن پس بدن تو استرالیا. و اینا الان افتادن با مردم تو استرالیا رو تسویه حساب و اینا، یعنی بازخورده برنامه ها اینجوری مشخص میشه. اینا هم نمیدونن الان حلقه نارمک چیه بدبختا، وقتی بیان توش وقتی بفهمن که چه چیزایی تو کشور داره انجام میشه یه دفعه از سرتش. خب همین حلقه نارمک رو شما هم نمیدونستی، منم نمیدونستم، 2000 نفر آدم دیگه هم نمیدونستن، اما وقتی اون دفترچه خاطرات یکی از این آدما رسید دست ما و بعد اون وقت ما فهمیدیم که چه فاجعه‌ای داره تو کشور اتفاق میفته.
درسته که هر کدوم یک اهداف فرعی رو دنبال میکنن، ولی من فکر میکنم هدف اصلی همه اینها اینه که بتوانند انسجام و وحدت داخلی ما رو به ویژه رابطه مردم، دولت، نظام و مسئولین رو به هم بزنند. شما میبینید به دروغ بسیار بد مردم ما میخوان موقع که یه چیزی رو خیلی شیر فهم بکنن میگن که مثل چی دروغ میگه؟ این ترامپ و پومپئو مثل سگ دروغ میگن، مثل سگ دروغ میگن، میگن که ما این کارا رو به حمایت از مردم انجام میدیم، در حالی که دقیقاً عکس این رو دارن عمل میکنن. همه این کارا برای فشار به ملت، برای چی؟ برای اینکه بتونن انسجام داخلی ما رو.
به این نکته که اشاره کردی در مورد اینکه وزرا معمولاً کاری نیستن، معاوناشون همه کارن، در انگلیس مثلا به خصوص وزارت امور خارجه اینطور که به من میگویند، در وزارت امور خارجه وزیر خارجه خب میدونید عوض میشه دیگه، هر از گاه وزیر عوض میشه، ولی اون کسی که واقعا سیاست رو اجرا میکنه در وزارتخانه امور خارجه در انگلیس FCO معاون اون هستش، اون معاون سالهای سال در اون مقام باقی میمونه و خلاصه سیاست بریتانیا رو ادامه خواهد داد در مورد کشورهای دیگه.
نه تو ایران حالا این صادق نیست، یعنی کسی که میره حالا قائم مقامش یا جانشینش هم میره باشه.
پدر من حدود 2 ماه قبل به من زنگ زده میگه باز جان، میگم چی بابا بود؟ میگه که بیا طرق به خودت یه نشونه بده بابا، حالا تو وضع روستایی خود. میگم بری چی؟ میگه طرق رو میگن که آره مثلا باخر، میگم رفته ها مثلا کجا رفته؟ شما میگه ما شنیدیم. حالا شنیدن یه بحثه، تو همینجا تو همین روزا تو همین 2-3 روزی که من اینجا بودم بعضیش از من سوال میکنه آقا حالا کجا رفته بودی چه شد تا آمدی؟ من اون روز تو داشتم اون صادق گفتم ما قدرت ترولرز هم پیدا کردیم، چون میگیدیم همزمان هم میریم هامبورگ، هم میریم لندن، هم میریم عمان، هم میریم استرالیا، و شب بعدش هم تو همدان سخنرانی میکنه برای شهید همدانی. خیلی خوب واقعا قدرت بزرگی. ایناش مهم نیست. نگاه کن میگه رفته قرارداد بسته یه هواپیما خصوصی داره تو عمان، بعد قرارداد بسته باشه.
دوستان این ویدیو کلیپ از جناب قالیباف را یکی از دوستداران آخر هفته برامون فرستاده و نوشته سلام جناب فرهودی، واقعا برنامه‌ای ساختیم که اینا رو وادار کرده به تکاپو، همین که باعث میشه اینا بیان به مردم توضیحات دروغ بدن، یعنی شما به هدف زدید. رولا کاملا مشخصه که اظهارات محمد باقر قالیباف در این کلیپ در واکنش مستقیم به افشاگری های دو سه هفته اخیر تو هستش، از سفرهای خارجی شهردار سابق تهران برای رتق و فتق امور مالیش و جابجا کردن دارایی های بی حد و هستش. دقت کردی که در کلیپ قبلی که مثلا در حال سخنرانی در یک محفل بود از یک پرده به اصطلاح کروماکی استفاده کرده بودند و تماشاگری هم نشون نمیدن چون در واقع کسی جلوی قالیباف حضور نداشته، اما در این کلیپ از کروماکی خبری نیست و عمدن دوربین رو میچرخونن که بگن قالیباف در حضور عده‌ای از مردم داره نطق میکنه. به قول این بیننده زدی به هدف.
ببین همین که یه جایی هست که اینا رو به سلابه بکشه، اینا رو به یعنی جواب بدن به مردم بابت مفاسدی که دارن، بابت فسادهایی که دارن تو کشور انجام میدن، پولهایی که از مردم دارن خارج میکنن و غارت میکنن، همین خودش یک جای شکره. یعنی هیچ رسانه‌ای تا حالا نتونسته اینا مسئولین کشور رو اینجوری بیاره سر خط که اینا داخل کشورم که میشینن داخل محافلشون بترسن با هم دیگه دوتایی حرف بزنن. من گزارش‌های مختلفی دارم که اینا مسئولین کشور وقتی میشینن دو سه نفر کنار هم دیگه میترسن جلوی هم دیگه صحبت بکنن، میگه نکنه یکیشون اون یکی آدم رولزن باشه بره مثلا گزارش بده یا حالا چی بکنه، کاسه کوزه ما رو به هم بریزه. خب این خیلی جای شکرش باقیه که اینها 40 سال نترسیدن از کسی، از خدا هم نترسیدن، اما از یه رسانه میترسن. دومین مسئلهش خیلی ساده است. من بارها گفتم آقای قالیباف اگر پسرت ایرانه بردار بیارش میدون آزادی، دو تا پرچم دستش بده، بگو پسر من ایرانه، شما دارین دروغ میگین. البته الان دبیه پسرش، 10 روزی هست که رفته دبی و خودش هم یکی دو بار سفر داشته به دبی که پسرش رو متقاعد کنه برگرده بیاد ایران. اما پسرش برگرده اولین کاری که میکنن وزارت اطلاعات میگیره پسرشو، به خاطر اینکه فساد مالی دارن و اینو میگیرن بازداشتش میکنن. پسرش هم میدونه، به خاطر همین برنمیگرده. آقای قالیباف توی یک ماه اخیر 6 بار مسافرت خارج از کشور داشته، در حد 1 روز 2 روز 3 روز. حالا خارج از کشور یا موقع ترکیه هم آدم میره میاد میشه خارج از کشور دیگه، دبی هم میری میای میشه خارج از کشور، عمان هم بری بیای 1 روزه 2 روزه کاری نداره، ولی 6 بار ایشون مسافرت داشته. خب آقای قالیباف میگه دروغ میگن. آقا اصلا ما نمیشه که همه دروغ بگن تو راست بگی، نمیشه که همه اسناد و مدارک و اینا موجوده. من به دلایلی الان نمیتونم خیلی از اسناد رو منتشر کنم، به خاطر اینکه تو روند تحقیقاته. ما تو برنامه 2 هفته قبلمون گفتیم رفتیم مزرعه اسب سواری آقای لاریجانی، اونجا یه چای کله مورچه خوردیم، 2 روز بعدش دستور دادن کل فیلم‌ها و دوربین‌ها و هارد‌ها و اینا رو همه رو جمع کردن واسه 5-6 ماه اخیر رو فرستادن ایران که اونجا بررسی بکنن ببینن من کی بودم، کجا بودم، چه ساعتی رفتم که اینا نفهمیدن. یعنی اینا تبعات داره، یعنی تو تحقیقاتمون لطمه وارد میشه، اما مردم میدونن حتما که ما به موقعش وقتی تحقیقات که تموم شد منتشر میکنیم. حالا برای اینکه حالا آقای قالیباف ذره زبون ریخته بود و اینا که بلبل زبونی میکرد و اینا، من اینجا سند حساب بانکی یکی از حساباست فقط هم اینو فعلا منتشر میکنم که بگم آقا زیاد صحبت نکنین، ما اینجا بیکار نیستیم، یا مثلا که بخوایم حالا پاسخ اینا رو بخوایم بدیم، کارهای خیلی بزرگتری داریم. اما یه دونه سندای پسرش رو منتشر میکنم که توی ANZ بانک ملبورن و توی همون چپل استریت که فقط روهاشو خط گرفتم، یعنی اینجاها چون ممکنه تبعات قانونی داشته باشه، یعنی کسی که پول ریخته به حسابش یا پول برداشته لازم نیست اسامی و اینها اینجا باشه که چه کسی پول ریخته پول برداشته. اما آقای قالیباف میگفتش که من توی انتخابات 96 میگفت من مجموع دارایی اسحاق قالیباف که بچه تحت تکفلش بود، چون الیاس ازدواج کرده رفته، پسر تحت تکفلش بود، در 4-5 تا بانک مجموعش 1,000,000 تومان بود، یه دونه پاترول مدل نمیدونم سال 70 بود با یه دستگاه موتورسیکلت، کل دارایی این بنده خدا از تو دنیا این بوده. ای مردم اما الان اینجا تو حساب اکانت شخصیش، این اکانت تراست نیست، تراست و اینا رو بعدن میاریم، اما اکانت شخصی آقای قالیباف 116,000 دلار بالانسشه. 116,000 دلار بالانسشه. این پول از کجا اومده؟
میگم نکنه فروش پاترول اون موتورسیکلت مثلا خیلی قیمتی بودن این دوتا آیتم رو که فروختن، یه همچین پول کذافی گیرشون اومده.
بعد اینا ببین اوورت خرج میکنن، 16,000 دلار مثلا یه دفعه میره میده کوکائین میخره، 8,000 دلار یه دفعه میره میده نمیدونم فلان. اصلا مسئله ای نیست برشون پول، مشکلی تنها دغدغه‌ای که ندارن دغدغه پوله. الان 100,000 تا 100,000 تا حسابشو شارژ میکنه، از تو تراست میریزن تو این، چندین شرکت زیر مجموعه اون هولینگشون تأسیس کردن که تمام اسناد مدارکشو داریم، دونه دونه آجراشونو شمردیم. نه تنها قالیباف، صادق لاریجانی هم همینطور، دونه دونه آجراشو شمردم تو ملبو که کجا چی رو داره. اینا دونه دونه بعد بیان حساب پس بدن پیش مردم، فضای ملبون رو براشون ناامن میکنیم، فضای استرالیا رو، که این پولها بعد برگرده دست مردم. اینا حق ندارن اونجا بخوان حیات خلوتشون باشه و پول مردم اونجا ببرن اینجوری بشینن کوکائین بکشن و تریاک مرغوب از سفارت بگیرن و آقای سفارت براشون کیلو کیلو تریاک بیاره اونجا بذاره و تریاکای زمان شاه و نمیدونم اینا رو بعدارن بیارن اونجا بخوان بشینن بکشن، سناتوری بهش میگفتن دیگه.
آره. میگم اشاره کردی به این مسئله که قالیباف صحبت کرده در موردش، این هواپیمایی که مثلا یکی از صحبتهایی که میکرد راجع به اون مسئله هواپیما بود که گفت این هواپیماشو میاد در عمان پارک میکنه و بعد خودش میره تهران. آیا هیچ عکسی چیزی از این هواپیماش هست که دیگه خودش صداش گیری در نیاد دیگه؟ آقا
خودش میدونه دیگه، همین که خودش میدونه میفهمه که هواپیما کجاست تو کدوم فرودگاه اینا کافیه. اگه لازم بود حالا عکس بدیم یا سند بدیم حتما بدیم.
دوستان، هفته پیش در ادامه سلسله تحقیقاتی پیرامون پشت پرده بحران مؤسسات مالی و همزمان ایجاد تشکل زیرزمینی حلقه نارمک توسط اسخر حجازی، روح الله زم از طرح این حلقه برای حذف علی خامنه‌ای از قدرت و جایگزینی صادق لاریجانی به رهبری نظام گفت. چگونه دستندرکاران این حلقه سعی داشتند که با بحران مؤسسات مالی حواس خامنه‌ای را که روی مؤسسات مالی متمرکز بود پرت کنند. امروز در ادامه این بحث از هویت کسانی که در حلقه نارمک هستند و کی چگونه به این حلقه اضافه شده آگاه خواهیم شد.
خب گفتیم تو برنامه هفته پیش، گفتیم که دلیل جدایی اسخر حجازی از صادق از آقای خامنه‌ای چی بود و چی شد که به صادق لاریجانی نزدیک شد. اینا توی ویدیوهای قبل هست، مردم میتونن اینا رو مشاهده بکنن. اما بحث مهمی که وجود داره، حلقه نارمک از وصیت آقای خمینی شکل گرفت. اون بندی که میگه من در میان شما باشم یا نباشم به شما وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. اونجا صرافت تشکیل حلقه نارمک از اینجا شروع شد که اگر آقای خامنه‌ای بمیره تکلیف انقلاب چی میشه، تکلیف این کشور چی میشه، تکلیف جامعه چی میشه. کسایی بودن اومدن به حلقه نارمک پیوستن که به نوعی سرخورده شده بودن از رفتار فعلی آقای خامنه‌ای با یا بچه هاش یا رفتار مدیریتی که باشون تو کشور شده بود، و اینها به محض دیدن اینکه یک جریانی داره توی خارج از اختیار آقای خامنه‌ای داره تصمیم میگیره برای بعد از جانشینی رهبری، استقبال کردن و برای معامله آینده سیاسی خودشون و دورنمایی که از آینده سیاسی خودشون لازم بود مجدداً ترسیم بکنن اومدن به این حلقه پیوستن. خب اسخر حجازی تشکیل دهنده این حلقه بود. الان مثلا ما تو بیت رهبری میبینیم وحید حقانیان نیست، وحید حقانیان پیداش نیست، رفته از بیت رهبری یا اصلا میره اون دور دورا میشینه، دیگه نزدیک نیست با آقای خامنه‌ای. جدایی وحید حقانیان از آقای خامنه‌ای باعث شد که شدت فعالیت حلقه نارمک بیشتر بشه و طوری شده که الان آقای خامنه‌ای چراغ قوه داره میندازه یکی بره وحید و بیارتش، اما وحید نمیاد و غر کرده رفت. ببین اولین کسی که به حلقه نارمک پیوست به غیر از اسخر حجازی و صادق لاریجانی که این حلقه رو تشکیل دادن، اولین کسی که پیوست حمید رضا عارف بود. حمید رضا عارف اصلاح طلب که سال 92 آقای خامنه‌ای روی آقای عارف عنایت خاصی داشت که عارف به جای روحانی حتی بشه رئیس جمهور و اصلاح طلبا پشت عارف رو خالی کردن، آقای خاتمی پشت عارف رو خالی کرد و عارف سرخورده شد، میخواست بره دنبال کارهای پژوهشی و دنبال زندگیشو، دیگه هم مثلا نمیخواست وارد سیاست بشه و اینا. اونجا تیم حلقه نارمک، اسخر حجازی و صادق لاریجانی که دو نفر بودن اون زمان، میرن و حمید رضا عارف رو میارن جذبش میکنن، زیر پروبالش رو میگیرن، بهش کمک میکنن و میگن که تو همین قالب اصلاح طلبی باید توی مجلس بمونی. خب عارف از اونجایی که متوجه میشه، یعنی دو تا صحبت میشه فکر میکنم 3-4 سال قبل بود راجع به جانشینی آقای خامنه ای، یکی خودش مطرح میکنه که میگه بالاخره بحث کنم جانشینی و اینها واقعیه و طبیعیه و بعد بالاخره خبرگان بره منابع رو احصا بکنه، یه کمیسیون خاصی تشکیل دادن بعد از این صحبت آقای خامنه ای که احصاء افراد، احصاء منافع برای احصاء منابع برای جانشینی آقای خامنه ای. عارف اینو میشنوه، میگه خب بحث جانشینی آقای خامنه‌ای خیلی جدیه، یه صحبتی هم مصباح یزدی میکنه راجب جانشینی آقای خامنه‌ای. بعد از این دوتا پالس عارف خب طبیعتاً آینده سیاسی خودش براش خیلی مهمتر از این بوده که الان پیوند بخوره به اصلاح طلبانی که تا لحظه آخر باهاش بودن اما لحظه آخر بهش پشت کردن و تو انتخابات 92 پشتشو خالی کردن. برای همین حتی میبینیم مثلا عارفی که نماینده مجلس میشه یه دونه نطق نداره تو مجلس، عارفی که میاد به عنوان رئیس مجلس کاندید میشه جلوی علی لاریجانی و یه دفعه بی سر صدا بدون اینکه کسی دلیلش رو حتی بدونه یه دفعه میکشه کنار جلوی علی لاریجانی. خب ببین اینا همه این حلقه هاست که میگم توی این حلقه نارمک تکمیل میشه. دومین نفری که پیوست به حلقه نارمک سید مجتبی حسینیه. سید مجتبی حسینی از نزدیکان آیت الله وحید خراسانیه و این پسرش قبولش داره. این آقا عضو مجلس خبرگان بوده و هست فکر میکنم هنوزم که تو عراق متولد شده، یک فرد بسیار تندروه و آقای خامنه‌ای هم اینو قبولش نداره. منتها ولی چون نطق‌های سیاسیش باعث میشه که بقیه افراد تحت تأثیر این قرار میگیرن، یه عنایتی هم حالا مثلا رهبری بهش داره و یک نظری هم داره. مهمترین دلیل پیوستن سید مجتبی حسینی به حلقه نارمک این بوده که سید مجتبی حسینی به آیت الله سیستانی توی عراق بسیار نزدیکه، به علمای نجف نزدیکه، به علمای کربلا نزدیکه، چون خودش اصلا اصالتاً متولد عراقه و زاده عراقه و به این افراد نزدیکه. برای رهبری صادق لاریجانی این داره بیعت جمع میکنه، بیعت آیت الله سیستانی رو گرفته، بیعت برخی از علمای نجف و کربلا رو گرفته برای صادق لاریجانی، بیعت جوادی و آملی رو گرفته، من شنیدم بیعت آیت الله صانعی رو هم قراره بگیره و اینا رفتن بیعت جمع کردن که اگر صادق لاریجانی در صورتی که رهبر شد اینها بیان ازش حمایت مذهبی و معنوی بکنن. همزمان حلقه نارمک اومده رفته یک سری خونه ها و منازل سازمانی و اینها توی عراق و نجف و اینها ساختن که در صورتی که کسی با صادق لاریجانی زمانی که جانشینش شد بیعت نکرد، اینها رو تبعید بکنن از ایران، از شهرهای ایران تبعید بکنن، بگن برید تو نجف و عراف واسه خودتون اونجا زندگی بکنید، خونه هم براتون ساختیم، برید اونجا، حق ندارین تو ایران باشی. یعنی اخراج اجباری بزنن واسه این مراجع و علمایی که تو ایران با صادق لاریجانی بیعت نمیکنن.
خب حالا میتونی بگی رابطه وحید خراسانی با صادق لاریجانی چیه؟ من شنیدم که اینا با هم فامیل هستن، درسته؟
آره، وحید خراسانی خیلی موزه داره با آقای خامنه‌ای. یعنی یه سخنرانی معروفی هم کردش که گفت یه جفتک میندازن میشن حجت الاسلام، یه جفتک دیگه میندازن میشن آیت الله، یه جفتک دیگه میندازن میشن آیت الله العظما، یه جفتک دیگه هم میندازن میشن نمیدونم فلا. این روی سخنش دقیقا با شخص آقای خامنه‌ای بود. وحید خراسانی، صادق لاریجانی دختر خونده وحید خراسانی رو گرفته و باهاش ازدواج کرده، البته از یعنی زن اولش دیگه، زن دومش که خب قضیهش الان فرق میکنه. و زهرا لاریجانی دختر زن اول صادق لاریجانیه که خب تو خارج از کشور آقای لاریجانی شاید دوست نداشته اینا رو بشنوه، ولی تو خارج از کشورم اسمی که متخلص زهرا لاریجانی بهش میگن سرا، نمیگن زهرا، میگن سرا، که همون مثلا یه اختصاری از سارا. اینجا این بیعتی که همین سید مشتبه حسینی گرفته واسه صادق لاریجانی، خود وحید خراسانی سید مشتبه حسینی رو گذاشته اونجا و که هم بره از آیت الله سیستانی بگیره، هم خودش بیعت داده به صادق لاریجانی برای رهبری.
رولا، با توجه به اینکه وقتمون تقریبا دیگه رو به پایانه، یکی دیگر از اعضای این حلقه نارمک رو معرفی میکنیم و بعد از حضور بینندگان مرخص میشیم تا هفته آینده که تو بیشتر در مورد جزئیات این حلقه نارمک صحبت خواهی کرد.
ببین، نفر سومو که میخوام بگم بعد یه سابقه قبلش بگم. سال توی 18 تیر سال 82 بود فکر میکنم که قالیباف فرمانده نیرو انتظامی بود، درگیری پیدا میشه تو کوه دانشگاه. قالیباف میره بیت رهبری و اونجا میخواسته درخواست بکنه از رهبری برای اینکه کسب تکلیف بکنه چیکار بکنه. کسایی که تو بیت بودن میگفتن بزن بکش تموم کن بره، بعد بیا حالا به آقا گزارش میدی. قالیباف میگفت نه، من شخصا باید برم از آقا دستور بگیرم که ببینم چی کار میکنه. توی اونجا با مشتبه خامنه‌ای درگیری پیدا میکنه. مشتبه میگه خودت برو شخصا سرکوب بکن، حالا خواستی بکشی هم هر کاری هم خواستی بکن، قائله رو جمعش کن، بعد بیا به آقا گزارش میدی. آقا وقتی ببینه کار انجام شده دیگه نمیتونه چیزی بگه، اما الان اگه بری پیشش ممکنه بگه نه کسی رو نکشید، ممکنه بگه نه شدید سرکوب نکنید و اینا، برو خودت انجام بده. اونجا قالیباف میزنه توی سینه چیز مشتبه خامنه‌ای که می‌خواد رد شه بره تو، کسی که نزدیک بغل مشتبه خامنه‌ای بوده، حالا نمیدونم کی بوده، یه روایت هست خود مشتبه است، یه روایت هست کسی که نزد بغل مشتبه خامنه‌ای بوده، اونجا یه سیلی میزنه تو صورت قالیباف که خودتو جمع کن که فلان دیگه حواسشو مثلا جمع بکن اینا. قالیباف دیگه اونجا میاد بیرون، آقای خامنه‌ای رو نمی‌بینه و میاد بیرون و بالاخره میره قائله رو جمعش می‌کنه. اما این سیلی همیشه تو ذهنش بوده که اگر فردا آره خامنه‌ای بره، این بچه‌های خامنه‌ای میخوان با من چیکار بکنن؟ اینا اولین کسا، مثلا ماها اولین کسایی هستیم که اینا میزنن جلوی گله و سرمونو میکنن زیر آب، و به دلیل اینکه آینده سیاسیش رو متزلزل میدیده بعد از اینکه آقای خامنه‌ای از بین بره، چون توی 3-4 سال بعدش هم سر این حرکتی که کرده بود با مشتبه خامنه‌ای اصلا داشتن براش پرونده سازی کردن که بدنش به دادگاه نظامی و محاکمش بکنن و اینها، و حتی توی جلساتی که دعوتش میکردن دیگه جاشو نزدیک آقای خامنه‌ای نمیذاشتن، یا اصلا دعوتش نمیکردن یا دور میشوندنش، یعنی یه جایی که اصلا نزدیک آقای خامنه‌ای نباشه و اینا. این برخوردارو دید، خیلی ناراحت شده بود و دلشکسته شده بود و دلزده شده بود، که در حقیقت حکم شهرداری هم که به قالیباف میدن، حکم شهرداری رو شما سابقه رو برید نگاه بکنی، شخص محمدی گلپایگانی میده، کلید شهرداری تهران رو میده به قالیباف، به دلیل اون دلگیری که قالیباف داشته از اون برخوردی که مشتبه باش کرده بوده، و آقای خامنه‌ای اینجوری دلشو به دست میاره. اما نفر سومی که میپیونده به این موضوع قرار بوده قاسم سلیمانی بیاد توی این حلقه، و قاسم سلیمانی قبول نمیکنه، میگه من باید سایه باشم، به اسمن، یعنی دقیقا همین عبارت رو تکرار میکنه، من باید به عنوان فرد سایه باشم که دلیلش حالا تو برنامه های بعد میگیم چرا سایه، اما قالیباف رو میذاره توی این حلقه و میگه قالیباف امین منه، قالیباف آدم مطمئنیه و کاری که من بگم رو قالیباف اینجا انجام میده و قالیباف نفر سوم میپیونده به حلقه نارمک که اسقر حجازی و صادق لاریجانی اینو تشکیل داده بودن و فرد سایه‌ای که توی خاطرات و اینها حالا میگن نوشتن یا حالا یه جاهای کدا رو بهش برمیخوریم، اون فرد سایه که اصلا به اسم صداش نمیکنن تو جلسات، نمیگن قاسم سلیمانی، میگن سایه سایه، اون فرد سایه قاسم سلیمانیه که دلیل نامگذاری این اسم حالا تو جلسات بعدی میگن.
بسیار هم خوب، این هزار توی حلقه نارمک رو تو برای ما قشنگ داری روشن میکنی که چه خبره اون داخل. ممنون از تو. دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. رولا راستی، قبل از اینکه برنامه رو به پایان برسونیم خواستم حتما در این مورد صحبت کنیم. صادق لاریجانی، خب میدونیم کسی که قبل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود هاشمی شاهرودی. من خبری دیدم روی آمد نیوز که نوشته بودید هاشمی شاهرودی کجاست، ظاهرا در بیمارستان خاتم الانبیا بستری هستش، درسته؟
بله، شاهرودی تو بیمارستان خاتم بستری بود، یعنی معالجش وقتی اینجا داشت دنبال میشد، اون تیمی که توی آلمان افتاد دنبال این و رفتن دادستانی و اینا باعث شد که اون معالجه ناتمام بمونه، یعنی شاید یکی از دلایل مرگش همین یعنی وضعیت وخیم جسمیش هم همین ناتمام موندن معالجش بود که ایرانیا توی اینجا خیلی از خجالتش در اومدن اپوزیسیون. الان هم توی بیمارستان خاتمه، شنیدم حالش خیلی بده و آخرین کسی هم که ازش ملاقات کرده بود صادق لاریجانی بود که رفته بود ملاقاتش و احتمالاً حالا با هم حلالیت طلب دارن، چون این دوتا بسیار با هم دشمنن و صادق لاریجانی برای پسرای هاشمی شاهرودی و اینا خیلی پرونده درست کرد و خیلی چیز کرد و اینا، به خاطر همین فکر کنم توی کما باشه یا دیگه وضعیت.
من هم شنیدم دچار مرگ مغزی شده، ما تا هنوز نمیدونن چطوری مرگ اینو اعلام بکنن، حالا ببینیم دیگه. بر صورت دوستان، اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب مشترک شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زن هستش. رولا، هنوز اینستاگرام در حال بازسازی ها؟
من نمیخوام صفحه جدید باز کنم، حالا باز کنم باز حالا داستان جدید موزل بعد ریشه ای حل بشه، حالا صفحه رو حالا یا دارم پس میگیرم، حالا دارم تلاش میکنم برای تیک آبیش پس بگیرم و اینا. فعلا حالا راه ارتباطی من از طریق تو باشه و توییترم و اینا، البته توییترم رو فکر کنم دیگه باز تمام دست و بال ما رو توی این شبکه های اجتماعی سعی میکنن کوتاه بکنن که ما هیچ کجا رو نداشته باشیم، یعنی هی کم باشه، کوچیک باشه، ولی انشالله حالا بزرگ میشیم میریم رو تلویزیون،
انشالله تلویزیون ماهواره. بله دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلیه. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.